بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. وقتی به شرکت‌های خودروسازی فکر می‌کنید، خب احتمالاً اسم هوندا جزو اولین هاست.
یه قول مهندسی قابل اعتماد.
دقیقاً، قابل اعتماد و شاید یکم محافظه‌کار. از اون طرف، وقتی به دنیای تکنولوژی و بازی و سرگرمی فکر می‌کنید، محال اسم سونی به ذهنتون نیاد.
اصلا امکان نداره.
حالا تصور کنید این دوتا قول ژاپنی که هر کدوم تو دنیای خودشون پادشاهی میکنن تصمیم بگیرن با هم یه ماشین بسازن.
که خب این اتفاق افتاده.
آره، این دقیقاً داستان پروژه سونی هوندا موبیلیتی یا همون SHM و ماشین مفهومیشون یعنی افیلاس که امروز میخوایم زیر و روش کنیم. این فقط یه همکاری ساده نیست، انگار داریم تولد یک گونه جدید رو تماشا می‌کنیم.
نکته فوق‌العاده جالبش دقیقاً همینه، چون این همکاری برخلاف خیلی از ادغام‌های ناموفق تو این صنعت، شانس موفقیتش خیلی بالاست.
چرا؟
دلیلش اینه که این یک همکاری مکمل هست، نه موازی. یعنی قرار نیست دوتا خودروساز با هم کار کنن که هر دو یه چیز رو بلدن. اینجا هوندا چیزی رو به میون میاره که سونی نداره و برعکس.
آها، پس هر کدوم جای خالی اون یکی رو پر میکنه.
دقیقاً، هوندا استاد ساختن جسم ماشینه. مهندسی مکانیک، شاسی، ایمنی، تولید انبوه. و سونی میاد و روح این ماشین رو خلق میکنه. سنسورها، نرم افزار، هوش مصنوعی و کل تجربه سرگرمی داخل کابین.
چه تعبیر خوبی، جسم و روح. و این همون چیزیه که برای من خیلی جذابه. انگار داریم میبینیم چطور یک روح دیجیتالی پیشرفته توی یک جسم مکانیکی مهندسی شده دمیده میشه. بر اساس منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید، قرار به همه چیز نگاه کنیم. از ظاهر مینیمال و بحث برانگیزش با اون چیزه، اون نمایشگر عجیب روی سپر جلو شروع میکنیم.
میدیا بار.
آها، میدیا بار. بعد میریم داخل کابین که بیشتر شبیه یه اتاق نشیمن فوق پیشرفته است تا ماشین.
و بعدش عمیق‌تر میشیم، میریم سراغ قلب تپنده دیجیتال این ماشین، یعنی چیپست کوالکام. بعد مغز متفکرش، یعنی هوش مصنوعی مایکروسافت. و بعد چشم‌ها و گوش‌هاش رو بررسی می‌کنیم که شامل 45 تا سنسور مختلفه.
و در آخر هم میرسیم به بخش سنگین ماجرا.
دقیقاً، اون سوالای سخت اخلاقی و امنیتی که این سطح از تکنولوژی با خودش میاره و هنوز هیچ کس جواب قطعی براشون نداره.
عالیه، پس بیا از جسم شروع کنیم. اولین چیزی که آدم از آفیلا میبینه ظاهرشه. یه جورایی هم آشناست و هم خیلی عجیب. خیلی ساده، مینیمال، آیرودینامیک، اما یه چیزی اون جلو هست که نمیشه ازش چشم برداشت. همون میدیا بار. این چیه دقیقاً؟
این میدیا بار در واقع امضای طراحی این ماشینه. یه نوار LED باریک که بین چراغ‌های جلو کشیده شده. عقبم هست البته. این فقط برای قشنگی نیست، بلکه راه ارتباطی ماشین با دنیای بیرونه.
ارتباطی؟ یعنی چی؟
یعنی با شما و بقیه حرف میزنه. منابع میگن کاربردهای جالبی براش تعریف شده. مثلا وقتی شما با گوشیتون که حکم کلید دیجیتال رو داره به ماشین نزدیک میشید، ماشین شما رو میشناسه، اسمتون رو روی این نوار مینویسه و با رنگ مورد علاقتون بهتون خوش آمد میگه.
چه جالب، یعنی یه جوره شخصیت داره. دیگه چه کارایی میکنه؟
خیلی کارهای دیگه. مثلا میتونه وضعیت شارژ باتری رو به صورت یه نوار گرافیکی نشون بده
که از دورم ببینی چقدر شارژ داری.
آره، یا یه سناریوی ایمنی خیلی مهم. اگه سنسورهای ماشین یهو تشخیص بدن یه بچه داره میدوه سمت خیابون، این نوار میتونه با رنگ قرمز چشمک بزنه تا به راننده های دیگه هشدار بده.
این فراتر از یه چراغ خطره، یه جور زبان بصری برای ماشینه.
دقیقاً.
این ایده برقراری ارتباط با دنیای بیرون خیلی جذابه. ولی یه سوالی پیش میاد. اینجور چیزا معمولا تو دنیای واقعی دردسرساز میشن. مثلا هزینه تعمیرش. یه تصادف کوچیک که قبلا فقط سیپر رو خراب میکرد، الان تکلیفش چیه؟
سوالت کاملا بجاست. این دقیقا همون نقطه‌ایه که نوآوری با واقعیت روزمره برخورد میکنه. یکی از منابع دقیقا به همین موضوع اشاره کرده بود. منتقدان میگن یه تصادف جزئی، سپر که شاید قبلا با 200 دلار درست میشد،
الان با وجود این نمایشگر حساس پیچیده خدا تومن میشه.
دقیقاً، میتونه هزینه تعمیر رو تا 2000 دلار یا حتی بیشتر بالا ببره. پس اینجا یه بدبستان بین خلاقیت و هزینه نگهداری وجود داره.
کاملا منطقیه. خب حالا که از بیرون ماشین حرف زدیم بریم داخل، چون به نظر میاد کابین افیلا بیشتر از اینکه شبیه ماشین باشه شبیه یه اتاق نشیمن یا سینمای متحرکه.
دقیقاً. اینجا جاییه که سونی تمام قدرت و تخصصش در دنیای سرگرمی رو به رخ میکشه. به محض نشستن داخل کابین، چیزی که میبینی یه داشبورد نیست، بلکه یک نمایشگر پانورامیک غول‌پیکره که از یک ستون تا ستون دیگه کشیده شده.
وای!
نکته شگفت انگیزش اینه که کل رابط کاربری، یعنی تمام منوها و انیمیشنها، با موتور گرافیکی آنریل انجین 5.4 رندر میشه.
سر کن ببینم. Unreal Engine؟ همونی که برای ساخت بازی‌های ویدیویی نسل جدید استفاده میشه، مثل فورتنایت یا ماتریکس؟
دقیقاً در همون سطح.
یعنی گرافیک منوهای ماشین در حد پلی‌استیشن 5 هست؟
آره. این یعنی انیمیشن‌ها فوق‌العاده روان، رنگ‌ها زنده و جزئیات گرافیکی بی‌نظیرن. سونی با این کار داره میگه داخل این ماشین فقط یه سری دکمه و اطلاعات نیست، بلکه یک تجربه بصری فراگیره.
و حتماً صدا هم همینطوره.
اوه البته. تکنولوژی صوتی 360 ریالیتی آدیو سونی هم اینجاست. توی پشت سری هر صندلی اسپیکرهای اختصاصی کار گذاشته شده. این یعنی هر سرنشین میتونه وارد حباب صوتی خودش بشه و موسیقی و پادکست خودش رو گوش بده بدون اینکه صدای بقیه مزاحمش بشه.
این دیگه واقعاً شبیه داستانهای علمی تخیلیه. ولی یه سوال، این همه سرگرمی حواس راننده رو پرت نمی‌کنه؟ یعنی وقتی پشت فرمون نشستی و همچین نمایشگر و سیستم صوتی جلوته، تمرکز کردن سخت نمیشه؟
این درسته و سونی و هوندا هم بهش فکر کردن. ببین، این مفهوم اتاق نشیمن متحرک در واقع داره ما رو برای آینده خودروهای کاملا خودران آماده می‌کنه.
آها، یعنی زمانی که ماشین خودش رانندگی می‌کنه.
دقیقاً. وقتی شما فقط یک سرنشین هستی، اون وقته که این مرکز سرگرمی معنای کامل پیدا میکنه. اما تا اون روز، سیستم‌های نظارتی خیلی پیشرفته‌ای داخل کابین وجود داره که حواسشون به شما هست. و این ما رو به بخش بعدی میرسونه. مغز و حواس دیجیتال این ماشین.
عالیه. پس بیا بریم سراغ روح ماشین. این همه گرافیک و سنسور و هوش مصنوعی نیاز به یک مغز فوق‌العاده قدرتمند داره. این قدرت از کجا میاد؟
از یک چیپست یک پارچه به اسم سناپ دراگون راید فلکس که توسط شرکت کوالکام ساخته شده. آفلا اولین ماشینیه که از این پلتفرم استفاده میکنه. نکته کلیدی کلمه یک پارچه است.
یعنی چی یک پارچه؟
یعنی هم سیستم سرگرمی که با همون آنریل انجین کار میکنه و هم سیستم‌های ایمنی حیاتی و رانندگی خودکار، هر دو روی یک چیپ اجرا میشن. این چیپ میتونه 800 تریلیون عملیات در ثانیه انجام بده.
800 تریلیون؟ این عدد انقدر بزرگی که درکش سخته. برای مقایسه این عدد در برابر رقبای مثل تسلا چطوره؟
خب برای یه مقایسه داشته باشی، چیپ FSD نسل چهارم تسلا بسته به تخمین‌ها بین 500 تا 700 تریلیون عملیات در ثانیه انجام میده.
پس این قوی تره.
به شکل محسوسی قوی تره. اما سوالت درسته. این همه پردازش صرف چه کاری میشه؟ جوابش اینه، تحلیل آنی و همزمان داده‌های ورودی از 45 سنسور مختلف ماشین. این حجم از داده باید بدون کوچکترین تأخیری پردازش بشه تا مدل‌های پیچیده هوش مصنوعی بتونن در کسری از ثانیه تصمیمات ایمنی درست رو بگیرن. کوچکترین لگ یا تأخیر اینجا میتونه فاجعه بار باشه.
پس این مغز محاسباتی ماشینه. در مورد مغز کلامی چی؟ اون دستیار صوتی که باش حرف میزنیم چطوره؟ چون دستیارهای صوتی امروزی تو ماشینا معمولا خیلی خب خنگن.
دقیقاً. اینجا هم سونی با مایکروسافت همکاری کرده و از سرویس اژور OpenAI استفاده کرده که در واقع یک نسخه امن و اختصاصی از تکنولوژی پشت ChatGPT هست.
پس باید خیلی باهوش باشه.
نتیجهش یک دستیار صوتیه که فقط به دستورات جواب نمیده، بلکه با شما مکالمه میکنه و مفهوم حرف شما رو درک میکنه. به این میگن آگاهی بافتی یا contextual awareness.
میتونی یه مثال بزنی فرقش با چیزی که الان داریم چیه؟
حتما. الان شما به ماشینت میگی منو ببر به نزدیکترین رستوران، ولی تو آفیلا شما میتونی بگی حس میکنم خیلی خستم و گرسنم.
خب
ماشین فقط کلمات شما رو نمیشنوه، بلکه نیت شما رو درک میکنه. بر اساس اطلاعاتی که از شما داره ممکنه جواب بده متوجه شدم بر اساس سابقه و سلیقه غذاییت یه رستوران سوشی عالی در 3 کیلومتری پیدا کردم که امتیاز بالایی داره. و ادامه میده نورپردازی کابین رو به رنگ آبی آرامش بخش تغییر دادم و ماساژور صندلی رو هم برات روشن کردم. موافقی مسیر رو تنظیم کنم؟
این یک جهش بزرگه.
دقیقاً.
و گفتی تمام این درک از محیط به لطف 45 تا سنسوره. این سنسورها چی هستن و چرا اینقدر زیاد؟
فلسفه اصلی در اینجا افزونگی یا ریداندنسی هست، یعنی برای هر کاری چند نوع سنسور مختلف وجود داره که اگه یکی به خاطر شرایط آب و هوایی یا نقص فنی از کار افتاد بقیه کارش رو پوشش بدن.
منطقیه.
این مجموعه شامل 12 دوربین با کیفیت خیلی بالا، رادارهای دوربرد و میانبرد، سنسورهای اولتراسونیک برای پارک کردن و مهمتر از همه لیدار،
همون تکنولوژیه که تسلا چند سال پیش باش مخالفت کرد و از ماشیناش حذفش کرد، درسته؟
دقیقاً همون. لیدار با فرستادن پالس‌های لیزر و تحلیل بازگشت اونها یک نقشه 3D دقیق و میلیمتری از محیط اطراف می‌سازه.
پس چرا تسلا حذفش کرد؟
تسلا معتقده که با دوربین به تنهایی و هوش مصنوعی قدرتمند میشه به همون نتیجه رسید. اما رویکرد سونی هوندا محافظه‌کارانه تر و ایمن تره. اونها میگن دوربین ها در شب، باران شدید یا مه غلیظ دچار مشکل میشن، ولی لیدار و رادار در این شرایط عالی عمل میکنن.
پس همه رو با هم دارن که ضریب اطمینان بره بالا.
دقیقاً.
و فقط محیط بیرون رو زیر نظر دارن یا داخل کابین هم سنسوری هست؟
داخل کابین هم سنسورهای خیلی مهمی به اسم تایم آف فلایت یا 2F وجود داره. اینها دائماً چهره و حرکات چشم راننده رو زیر نظر دارن.
آهان، این همون سیستمیه که به نگرانی قبلی من در مورد حواس پرتی جواب میده.
دقیقاً. اگه سیستم تشخیص بده چشمات برای چند ثانیه بسته شده یا حالت خواب‌آلودگی داری، اول با یه هشدار صوتی و لرزش فرمون بهت تذکر میده. و اگه جواب ندی، اگه واکنشی نشون ندی، ماشین به صورت خودکار و کاملا ایمن خودش رو به کنار جاده میرسونه و متوقف میشه. این یه پل حیاتی بین سیستم‌های نیمه خودران و ایمنی کامله.
با شنیدن اینها آدم حس میکنه با یک ماشین بی‌نقص و فوق‌العاده امن طرفه. اما این همه تکنولوژی و هوش مصنوعی حتماً یه روی تاریک هم داره، درسته؟
دقیقاً. و اینجا وارد قلمرو به فلسفه و اخلاق میشیم. مشهورترین معضل این حوزه به معضل تراموا یا ترالی پرابلم معروفه.
بله، شنیدم در موردش.
سناریو رو تصور کن. ماشین در حالت تمام خودرانه و شما در صندلی عقب نشستید. با سرعت در اتوبان حرکت میکنه و ناگهان یک کودک از بین ماشین ها میپره جلوی ماشین. فاصله اونقدر کمه که ترمز کردن غیر ممکنه. الگوریتم ماشین 2 انتخاب داره. یا مستقیم بره و با کودک برخورد کنه، یا فرمون رو بچرخونه و با شدت به یک تیر چراغ برق بتونی در کنار جاده برخورد کنه.
که این دومی به احتمال زیاد به مرگ سرنشین منجر میشه.
بله.
این یک سناریوی وحشتناکه. یک انسان در این شرایط احتمالاً غریزی واکنش نشون میده. ولی ماشین چی؟ چطور تصمیم میگیره؟
این بزرگترین چالش این حوزه است. یک انسان واکنش نشون میده و قانون هم معمولاً در این واکنش‌های آنی اون رو مقصر نمیدونه. اما هوش مصنوعی انتخاب میکنه.
انتخابی که قبلاً براش کدنویسی شده.
دقیقاً. انتخابی که قبلاً توسط یک مهندس یا یک تیم برنامه نویسی براش تعریف شده. برنامه نویس های سونی و هوندا باید از قبل تصمیم بگیرن که اولویت با چیه؟ جان سرنشین که مشتری اونهاست و پول ماشین رو داده، یا جان عابر پیاده برای رسیدن به کمترین آسیب کلی به جامعه؟
وای.
بخش ترسناک ماجرا اینه که هنوز هیچ قانون جهانی و مشخصی برای این خلای اخلاقی و قانونی وجود نداره.
و این فقط چالش اخلاقی نیست، حتما چالش امنیت سایبری هم وجود داره. این ماشین همیشه به اینترنت وصله. سونی توی هک شدن سابقه خیلی درخشانی نداره. چطور میتونیم بهشون اعتماد کنیم که ماشینمون رو امن نگه دارن؟
سوالت کاملا بجاست. این نگرانی شماره 1 برای همه ماشین‌های متصله. هکرها میتونن با جعل سیگنال GPS ماشین رو به یک مقصد اشتباه ببرن، اطلاعات شخصی شما رو بدزدن یا در بدترین حالت
کنترل ماشین رو در دست بگیرن.
بله، با فرستادن یک بدافزار کنترل فرمان یا ترمز رو در دست بگیرن. سونی ادعا میکنه که از رمزنگاری سطح نظامی استفاده میکنه و هسته رانندگی از هسته سرگرمی کاملا ایزوله شده.
ولی ما قبلا گفتیم که همه اینها روی یک چیپ یک پارچه اجرا میشن. آیا این ایزوله کردن واقعا ممکنه؟
ببین، این ادعا یک اقدام امنیتی استاندارده، اما با توجه به معماری یک پارچه چیپست، رسیدن به ایزوله سازی 100% تقریبا غیر ممکنه. همیشه یک راه نفوذ احتمالی وجود داره. این یک بازی موش و گربه دائمی و بیپایان بین سازنده ها و هکرها خواهد بود.
و هیچ تضمین 100% وجود نداره؟
متاسفانه نه.
خب با این همه تمرکز روی نرم افزار، روح و این چالش‌های دیجیتال، آیا هوندا بخش جسم ماشین رو فدای این قضیه نکرده؟ فراموش نکنیم که این هنوز یه ماشینه و باید حرکت کنه. مشخصات فنیش در مقایسه با رقبا چطوره؟
سوال خوبیه. نه، به نظر میاد هوندا کارش رو خیلی خوب انجام داده. این ماشین روی یک پلتفرم الکتریکی کاملا جدید ساخته شده. یک باتری 91 کیلووات ساعتی داره که بردی حدود 480 تا 500 کیلومتر بهش میده. از شارژ سریع DC تا 150 کیلووات هم پشتیبانی میکنه.
150 کیلووات؟ این عدد در مقایسه با بقیه چطور به نظر خیلی بالا نمیاد.
درسته. اینجا جاییه که آفیلا کمی از رقبای تراز اولش مثل پورشه تایکان یا هیوندای آیونیک 5 عقب میمونه.
که سرعت شارژ خیلی بالاتری دارن.
آره، اونها سرعت شارژ 250 یا حتی 350 کیلووات دارن. یعنی برای شارژ کردن این ماشین باید زمان بیشتری منتظر بمونید. اما در بخش قدرت دو تا موتور الکتریکی داره که مجموعاً 483 اسب بخار قدرت تولید میکنن و چهارچرخ متحرک هست.
که برای یک سدان خانوادگی کاملاً کافی و حتی هیجان انگیزه.
بله، و در مورد کیفیت سواری
که بالاخره اسم هوندا روشه.
دقیقاً. هوندا اینجا از سیستم تعلیق بادی یا ایر ساسپنشن استفاده کرده که معمولاً در خودروهای لوکس پیدا میشه. این یعنی ماشین میتونه ارتفاع خودش رو تنظیم کنه و یک سواری فوق‌العاده نرم و راحت رو فراهم کنه.
پس از نظر مکانیکی کارشون رو خوب انجام دادن.
بله، یک پلتفرم الکتریکی مدرن، کارآمد و قابل اعتماد ساختن. اما همونطور که گفتی، سوال اصلی نیست که آفیلا چطور حرکت میکنه، بلکه اینه که تجربه رانندگی رو چطور از نو تعریف میکنه.
پس بعد از این بررسی عمیق چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟
به نظرم آفیلا فقط یک ماشین جدید نیست. بیشتر شبیه یک بیانیه است. یک کامپیوتر فوق‌العاده قدرتمند روی چهارچرخ که داره آینده تعامل ما با وسایل نقلیه‌مون رو نشون میده. ما دیدیم که چطور این محصول حاصل ازدواج تخصص مکانیکی و سخت افزاری هوندا با نبوغ نرم افزاری و دیجیتالی سونیه.
و دیدیم که چطور رابط کاربری شبیه بازی‌های ویدیویی هوش مصنوعی که میتونه نیت شما رو درک کنه و اون شبکه پیچیده از 45 سنسور تجربه ای رو خلق میکنن که با هر چیزی که امروز میشناسیم کاملا متفاوته.
کاملا. ولی همزمان این تکنولوژی ما رو با چالش‌های خیلی عمیق اخلاقی و امنیتی روبرو می‌کنه که هنوز جواب روشنی براشون نداریم.
درسته.
در نهایت به نظر میرسه آفیلا نماد آینده‌ای که درون نقش ما از راننده به اپراتور سیستم یا حتی فقط سرنشین تغییر می‌کنه.
این بهترین تعبیره. برای کسی که از ترافیک روزمره و رانندگی‌های طولانی و خسته کننده متنفره، این ماشین یک بهشت متحرک به حساب میاد.
یک فضای شخصی برای فیلم دیدن، کار کردن یا فقط استراحت کردن.
اما برای کسی که عاشق رانندگی، عاشق حس کنترل ماشین، ارتباط مکانیکی با جاده و لذت خود عمل رانندگی، این ماشین شاید بیشتر شبیه یک قفس طلایی به نظر برسه.
دقیقاً، این ماشین
یک انتخاب رو جلوی ما میذاره. انتخابی بین راحتی، امنیت و کارایی که هوش مصنوعی به ما وعده میده و در طرف دیگه آزادی، لذت و حتی حس مسئولیتی که از کنترل مستقیم و اشتباهات انسانی ما ناشی میشه.
و این همون سوالیه که میخوایم شما رو باهاش تنها بذاریم. وقتی سال 2026 فرا برسه و ماشین‌هایی مثل آفیلا واقعاً وارد خیابون‌ها بشن، شما کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ آیا راحتی یک الگوریتم بی‌نقص رو به آزادی و کنترل انسانی ترجیح می‌دید؟ و برای شما معنای واقعی رانندگی کردن چیه؟